بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. این بحث قبلی درباره مستثنیات دین بود، یعنی چیزهایی که از آدم مهجور فروخته نمی شود، یعنی اموالی که مهجور اون اموال باید برای خودش بمونه و اونها را به طلبکارها نمی دهند. سه تا روایت دیگه باقی مونده، این روایات رو میخونم. حدیث اولی اینه: و سایل و شیعه جلد 18 صفحه 342. حدیث 7 از باب 11: محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب عن هارون ابن مسلم عن مسعد ابن صدقه قال سمعت جعفر ابن محمد علیه السلام وسئل عن رجل عليه دين وله نصيب في دار. این آیه مسعدت ابن صدقه میگه که شخصی از امام صادق علیه السلام سوال کرد درباره کسی که بدهکاری داره، وله نصيب في دار، این آقایی که بدهکاری داره شریک یک خونه ایم هست، یعنی توی یک خونه شریک. و هیه تغل و غلتن، این دار، این خونه درآمد هم دارد، غله داره. فروب ما بلغت غلتها قوتهو، بعض وقتا درآمدش به اندازه خرج سال این آقا هست. و روب ما لم تبلغ حتی یستدین، بعضی مواقع درآمدش کمتر از خرجشه. فا این هو و با ادار و قضا دینهو بقیه لا دارله، اگر که خونه رو سهم خودشو بفروشه که بخواد طلب طلبکارها رو بدهد، دیگه بی خونه میمونه. فقال امام علیه السلام فرمود ان کان فی داره ما یقضی به دینه و یفضل منها ما یکفیه و عیاله فلیبع الدار و الا فلا. اگر که توی خونه، یعنی تو درآمد این خونه، چیزی هست که بتونه دینشو ادا کنه و بقیهش هم خرج خودشو خرج خانوادش رو داره، اگر این طوریه خب خونه رو بفروشه، یعنی خونه رو بفروشه هم خرجش موجوده و هم این که دینش رو هم میتونه ادا کنه. و الا فلا، اگر که یکی از این دوتا کم شد، یا اینکه نمیتونه دینش رو ادا کنه یا اینکه نمیتونه خرجش رو ادا کنه، خونه رو نفروشد. اگر خونه رو بفروشه هم قرضش ادا میشه، هم معونه زندگی رو داره، بفروشه و الا خیر. و اما سند این حدیث، سندش این که محمد ابن الحسن به اسناده ان محمد ابن علی ابن محبوب، سند شیخ طوسی به ابن محبوب صحیح است. ان هارون ابن مسلم ان مسعدت ابن صدقه، هارون ابن مسلم هم توثیق شده و هم اینکه طرفدار جبر و تشبیه. درباره هشام ابن سالم و همینطور هشام ابن حکم، هشامان، دو تا هشام ابن سالم و هشام ابن حکم، درباره این دو تا اینجور عبارتی هست، یعنی هم موثقند هم دربارشون گفته شده که طرفدار جبر و تشبیهند. درباره هشام میشه اینو توجیه کرد، اگر کسی طرف داره جبر یا تشبیه باشه این یه نوعی کفره و این اصلا با شیعه بودن یا با مسلمان بودن جور در نمیاد. اما درباره هشام ابن سالم و هشام ابن حکم میدونیم که اینا از بزرگان شیعه اند و اون چه هم که درباره جبر یا تشبیه گفته اند مرادشون این جبر و تشبیهی که ما امروز میفهمیم این مراد نبوده. مثلا حالا درباره هشامو دارم میگم، اگر کسی بگوید که خدا جسم، این کفره، یعنی تجسیم کفر، و کفر که دیگه خودش از بزرگترین فسق هاست. ولی در و هشام این حرفو زده ها، هشام گفته خدا جسمه. تو اصول کافی هم شاید دیدی، تو اصول کافی ها این حدیث هست، لیس القول ما قال الهشامان. ولی میشه اینجوری بگیم که در زمان هشام ابن حکم گاهی کلمه جسم گفته میشد، اما جسم به معنی وجود، نه جسم به معنی ماده. یعنی هشام که میگفت خدا جسمه، یعنی خدا موجوده، شیون، به من یه کلمه وجودا، این تو لغت میشه شاهد برش پیدا کرده، تو لغت شاهد داره که در اون زمان، یعنی تو قرن دوم، کلمه جسم به معنی موجودون به کار میرفته. ولذا هشام ابن حکم یا هشام ابن سالم وقتی میگفتن ان الله تعالی جسمون، این جسمون یعنی موجودون بوده. شاهدش هم اینه ها، شاهدش اینه که مثلا هشام میگفته ان الله تعالی جسمون سمدیون نورانیون، جسمون سمدیون. یا مثلا هشام میگفته که خدا جسمه اما قابل دیدن نیست. کسی که بگه خدا قابل دیدن نیست، معلومه مرادش از جسم به معنی مادی نیست، بلکه مرادش چیه؟ همون جسمون، یعنی موجودون. پس درباره هشام ابن سالم و هشام ابن حکم مشکل نیست. نه، بعدش همین بود، بعد اینو میگه این معنای تجسیمی که هشام میگفته، نه این چیزایی که آیت الله خویی تو کتابای فقهیش بحث کرده و گفته. خیلی حرفای نادرستیشون ذکر کرده درباره هشام ها. حالا یه وقت نگاه کنید، این معنای تجسیم درباره هشام. و اما این آقای هارون ابن مسلم، هارون ابن مسلم قائل به جبر و قائل به تشبیه بوده، اما دلیلی نداریم که تشبیهی که هارون ابن مسلم میگوید همون تشبیهی باشه که هشام میگه. بله بله بله، زمشه مشبهه. و به عبارت دیگر جبر را همیشون میگفته این آقای هارون، در حالی که هشام ابن حکم یا هشام ابن سالم جبر دیگه نمیگفتند. کسی که جبر و تشبیه دوتا را با هم بگه، این معنیش اینه که طرفدار معاویه است. هر کس این دوتا را با هم بگوید، هم بگه جبر درسته و هم تشبیه، تشبیه خدا به خلق، این فکر معاویه است، فکر بنی امیه است. پس این هارون ابن مسلم قابل اعتماد نیست، گرچه گفته اند ثقتون. بله، اون که میگن که مثلا به ما درباره اهل سنت همینه میگیم، مثلا فرض کنید حالا سکونی که حالا همین امرو اینا رو میخواییم بگوییم، اگر یک کسی مثلا مثل سکونی میگیم مذهبش خرابه اما راستگوه، این همون ثقتون درسته، این چه قبول میشه؟ این همینه که شما میفرمایید، یعنی ممکن است کسی فاسد المذهب باشه اما راستگوست، بلیزا میگوییم ثقتون. اما اگر یک کسی فاسد دینه، نه فاسد المذهب، دینش خرابه یعنی مسلمان نیست، اینجا دیگه ثقتون برش صدق نمیکنه. ثقتون اینه که فاسد المذهب است و صادقه. اما اگر یک کسی مثلا فرض کنید که مجوسیه و راستگوه، این دیگه نمیگیم ثقتون. این ثقتون هم که گفتن به خاطر این که گفتن که این آقا راستگوه، اما توجه نکردن به این که این اعتقاداتش خرابه. این خب بلدی، بله بله، من جبر رو نمیگم که کفره، تشبیه ها میگم کفره. این راجع به آقای، حالا این بحث تمام نشده، این حالا آخر بحث امروز، اینو یه نکته خواهم گفت. پس هارون ابن مسلم قابل اعتماد نیست. بعد ایشون ان مسعدت ابن صدقه، مسعدت ابن صدقه رو حالا فعلا یک کلمه بگوییم که ایشون بطریست، بطری. حالا توضیح میدم که بطری یعنی چی، حالا توضیح خواهم داد. پس بنابراین تو سند این حدیث دو تا آدمی هست که قابل اعتماد نیست. چی؟ چلا؟ بله خب بله، خب این یه تفسیرش بود. یک تفسیر اصحاب الاجماع اینه که اصحاب اجماع وقتی تو سند بودن، اگر سند تا اصحاب اجماع درسته، از اینجا به بعدش دیگه مشکل نداره. ولی این یه تفسیرش ها، تفسیر دیگه هم داره. این که کشی گفته اجمعت الاصابت و علا تصیح ما یسه و انها اولایه، این جور دیگه هم میشه معنا کرد. پس این حدیث قابل اعتماد نیست. حالا اون بطری رو بعد توضیح میدم. حدیث بعدی اینه که و به اسنادهی ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمیر شیخ طوسی، از علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمیر ان زریح المحاربی، عن زريه المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين، کسی را به خاطر بدهکاری از خونشون بیرون نمی کنند. این مسقط الرأس نه به معنی شهر، به معنی خونه. خب این حدیث دلالتش که خیلی خوبه، یعنی خونه کسی رو نمیشه به خاطر دین ازش گرفت و بیرونش کرد، آبارش کرد. و اما زریح محاربی، خب شیخ و علی ابن ابراهیم و پدرش و ابن ابی عمر، اینه که روشنه. زریح محاربی رو گفتن که لهو اصلون، اون کتاب هایی که به شما گفتن اصول 400، 400 کتاب اصول 400، اگر کسی مؤلف یکی از اصول 400 باشد، این خود به خود دلیل بر مدحه، یعنی صاحب اصحاب اصول بودن، یه نوع مدحه. یه افرادی رو بهشون میگیم صاحب اصل، یه افرادی رو میگوین صاحب مصنف، یه افرادی رو میگوین صاحب کتاب. اگر کسی جزء مؤلفین کتاب، این دلیل بر مدحش نیست. اگر کسی مؤلفه یکی از مصنف ها باشه، باز این دلیل بر مدح نیست. اما اگر کسی صاحب یکی از اصول 400 باشه، آره بله هست، بله. چرا الانم هست؟ الان حد اقل که 16 تاش که یک کتاب چاپ شده، الاصول 16، این 16، پس 16 تاش که هست. اون بقیه رو ما تا حدود 120 نفرشون و اسمشونم بلدیم، یعنی 120 نفر کسانی که صاحب اصول 400 اند اسمشون مشخص. اون 280 تاش دیگه نمیدونیم کیه. ولی یه وقت آیت الله بهجت ایشون میفرموده، حالا از کجا میگفت نمیدونم، ما آی بهجت میفرمود که اون زمان کمونیستا ها، اون موقع که کمونیستا بودن، ایشون میفرمود که یه نفر رفته مسکو این اصول 400 رو رفته توی یه کتابخونه میخواسته و اونا داشتند و میگه بیارید من ببینم زیر یک نوار، رو یک نوار نقال زیر شیشه، این کتاب میگفت فقط همین اومده زیر شیشه و رد شده به این دیده. اینو آی بهجت میفرمود، یعنی که اصول 400 غیر از اینایی که ما داریم اونجا توی مسکو بوده. به هر حال پس این آقای زریح محاربی مدهش که مسلمه. بعضی از کتابهای رجال توثیقش هم کرده اند، یعنی علاوه بر مده توثیقم دارد، بنابراین این سند این حدیث میشه معتبر. حدیث بعدی، حدیث بعدی این که انه ان ابیه علی ابن ابراهیم ان ابیه ان الحسن ابن محبوب، از ابن محبوب، ان امر ابن ابی المقدام، ان امر ابن ابی المقدام ان ابیه ان سلمت ابن کوهیل قال سمعت علی علیه السلام یقول لشریح، امیر المؤمنین به شریح قاضی میفرمود که انظر الى اهل المعل بل متل، نگاه کن اونهایی که اهل معلند، معل یعنی آدمایی که خلاصه افساد میکنند، آدمایی که خلاصه نظم بازار رو به هم میزنند، نگاه کن به آدمهای فاسد، بل متل آدمایی که اهل اهمال کاریان قرض مردم رو نمیدند، آدمایی که مثلا وام میگیره قسطش رو نمیده، قرض میگیره نمیره به پردازه، آدمایی که تأخیر میکنن در پرداخت مال مردم و دفع حقوق ناس، اونا که حق مردم رو نمیدهند. من اهل المقدورت بلیسار، اونایی که توانایی هم دارند قدرت شد دارند بدند ولی نمیدند. ممن یدلی به اموال المسلمین الى الحکام، کسایی که رشوه هم میدند، رشوه میدند به قاضی. این جور آدم ها رو پیداشون کن. فخذ للناس به حقوقهم منهم، حق مردم از اینا بگیر. و به فیه الاقاره و دیار، زمین هاشون رو خونه هاشون رو هم بفروش، خونه اینجور افرادو بفروش. فانی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله، پیغمبر خدا میفرمود مثل المسلم الموسر ظلم للمسلمین. مثل اهمال کاری، درنگ یه مسلمانی که میتونه قرض مردمو بده و نمیده، این خودش یه نوع ظلمه. و من لم یکن له اقارون ولا دارون ولا مالون فلا سبیل علیه، اما اگر کسی حالا خونه نداره، هیچی نداره، تنگ دست، اونو کارش نداشته باش. این حدیث الان داره دلالت میکنه که کسی که بدهکار است جایز خونشو بگیریم بفروشیم، برخلاف احادیث قبلی که میفرمود خونه رو نمیشه فروخت. بله آره دیگه، بس ما همین بود. یه کسی بدهکاری داره، مالم داره و مالش خونشه، میگفتیم خونه رو نمیشه فروخت. این حدیث میفرماید خونه رو میشه فروخت. در واقع این حدیث برخلاف احادیث قبلی است. حالا حکومتش الان میگم یه نکته سب کن. بلا یعنی پس این حدیث مخالف احادیث قبلیه، ولی خب راه حلش هم اینه که بگوییم این حدیث که میفرماید این درباره کسی رو میگه که موسره، موسر یعنی توانگره، و مرادم اینه که غیر از این خونه، خونه های دیگه داره، یعنی خونشو بفروشیم بی سرپناه نمیشود، اینو داره میگه. و اما این که ایشون میفرمود که حالا حدیث حکومتیه یا نه، این حالا من همین اتفاق کتابم آوردم، ولی حالشو نداشتم تا اینجا بیارم، تا همین تا اینجا هم آوردم کتابو. ادامه این حدیث که بسایلوشی نقل نکرده، ادامهش اینه که امیرالمومنین علیه السلام به شوره قاضی میفرمید هر وقت گرسنته یا خسته هستی قضاوت نکن. قاضی باید توی آرامش قضاوت بکنه، اون موقعی که عصبانیه، از دست یک کسی ناراحت، یا مثلا غذا نخورده گرسنشه، یا مثلا کسی باش دعوا کرده. در اینجور مواقع قاضی نباید قضاوت بکنه. اینجور چیزا معلومه اینا حکومتیه ها، اینا حکومتیه. و مراد این مثلا فرض علی اگر یه قاضی حقوقش ندادند، این قاضی علی اگر که ناراحت است از این که حقوق نگرفته، این حق قضاوت نداره. یعنی امام علیه یعنی اینا به عنوان حکم شرعی نیستا، که یکی از احکام شرعی اینه که قاضی اگر ناشتایی نخورده حق قضاوت نداره. نه این ملاک نیست، ملاک اینه که یعنی حکومتش اینه که قاضی وقتی ناشتایی نخورده قضاوت نکنه، وقتی کسی بهش فحش داد قضاوت نکنه، اینو حکومتیه. مسئله شرعی اینه که قاضی باید مسلط بر اعصاب خود باشد، این میشه حکم شرعی. اما اینکه حالا مصداق ها رو بیارید، اونا که توی حدیث مصداق ها رو بیان کرده، این حکومتیه. بله، این متاسفانه معمولا ما تو کتاب های فقهی وقتی بحث قضا میشه این چیزا رو بحث نمی کنیم. همین فقط میگیم قاضی باید عادل باشد و هر که عادل بود قضاوت فلان، در حالی که این چیزا خیلی مهمه ها، که اینا همون آداب قضاوته. آداب قضاوت هم متاسفانه تو کتاب های فقهی اصلا بحث نمیشه. به هر همین دیا اون که مثلا قرص اعصاب میخوره این میتونه قضاوت بکنه. اینا تو بحثای آداب قضاوت، آداب قضاوت متاسفانه تو هیچ کدام کتابای ما نیامده. خب حالا اینش بگذاریم. اما سند حدیث، سند حدیث این بود که ان عمر ابن ابی المقدام ان ابیه ان سلمت ابن کهیل. عمر ابن اون حسن ابن محبوب اونش که دیگه مشکل نداشت، اونو که واضح بود. عمر ابن ابی المقدام، این عمر ابن ابی المقدام اسمش بوده ثابت، مال همون جزیره هرمز بندر عباس. عمر ابن ابی المقدام ان ابیه، یعنی پدرش هم شهمو هرمز، ان سلمت ابن کهیل، اون مسعدت ابن صدقه رو گفتم بطریه، این سلمت ابن کهیل هم اینم بطریه. حالا توضیح این که بطری یعنی چی؟ اون سلمت ابن کهیل بطریست، ابی المقدام اینم بطریه، اون آقای مسعدت ابن صدقه هم بطریه. مسعدت ابن صدقه روایت خیلی داره، توی یه چیزم خیلی ازش نقل کرده ها، تو رسائل شیخ انصاری، تو رسائل خیلی اومده ها مسعدت ابن صدقه. این سه چهار تا حدیث درباره بطری ها میخونم، معلوم میشه که بطری یعنی چی. تو رجال کشی صفحه 233 حدیث 422 میگه البطریتو هم اصحاب کسیر نبا، همون کسیر، کسیر با سه نقطه بنویسید، کسیر. بطریه اصحاب کسیر نبا اند، یا حسن ابن سالم، یا سالم ابن ابی حفصه، یا حکم ابن عتیبه، و سلمت ابن کهیل، همین سلمت ابن کهیل که الان گفتیم، و ابو المقدام، همین ثابت ابن هرمز، ابو المقدام. و هم الذین دعوا الی ولایت علی علیه السلام، دعوت شدن به اینکه شیعه امیرالمؤمنین باشن، شیعه امیرالمؤمنین هم بودند. ثم خلطوها به ولایت ابوبکر و عمر، اینا میگفتن که ما هم طرفدار حضرت علی هستیم هم طرفدار ابوبکر و عمر. یثبتون لهما امامتهما، امامت ابوبکر و عمر هم قبول داشتند، هم شیعه بودن هم اونا هم قبول داشتند. و ینتقصون عثمان و طلحه و زبیر، ولی عثمانو قبول نداشتند و طلحه و زبیرم قبول ندارند. و یرون الخروج مع ولد علی ابن ابی طالب علیه السلام، طرفدار قیام بودند همراه با فرزندان امیرالمومن، یعنی میگفتن هر کسی از خاندان حضرت علی قیام بکنه ما طرفدارشیم. یذهبون فی ذلک الی الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، طرفدار امر بالمعروف و نهی از منکر بودند. و یثبتون لكل من خرج من ولد علی علیه السلام عند خروجه الامامه، میگفتن هر کسی با شمشیر قیام بکنه اون میشه امام. این یک حدیث درباره بطریه که یعنی چی. این حدیث اول. حدیث دوم، ان سدیر، سدیر میگه دخل تو علی ابی جعفر علیه السلام، من خدمت امام باقر بودم و معی سلمه ابن کهیل، همین سلمه، همین سلمه‌ای که توی حدیث بود، سلمه ابن کهیل و ابو المقدام، همین ثابت ابن هرمز و سالم ابن ابی حفصه و کسیر نبا و جماعتون معهوم، میگه اینا همه نشسته بودن. و عند ابی جعفر علیه السلام اخوه زید ابن علی، زید ابن علی ابن الحسین، همون زید، زید معروف، برادر امام چهارم، برادر امام پنجم علیه السلام، زید خدمت امام پنجم، خدمت برادرش بود. فقالو، اینا که اینجا بودن، قالو لعبی جعفر، به امام باقر گفتن نتولا علیان و حسنن و حسین، ما طرفدار امیر المومنین و امام حسن و امام حسینیم، و نتبرعو من اعدائهم، از دشمنانشونم بیزاریم. قال نعم، امام باقر فرمود خب خیلی خوب. قالو نتولا ابوبکر و عمر، ما طرفدار ابوبکر و عمرم هستیم، و نتبرعو من اعدائهم، از دشمن اینام بیزاریم. اینجا امام هیچی نفرمود، سکوت کرد. اون جمله رو فرمود خیلی خوب، اینجا رو سکوت کرد. قال فلتفت الیهم زید ابن علی، زید اومد به اینا، زیدم اونجا بودی، همین زیدی که شما فرمودید، زید گفت که قال لهم اتتبرعون من فاطمه، از حضرت زهرا، پس شما بیزارید، نعوذ بالله، بترتم امرنا، بترکم الله، شما امر ما را قطع کردید، هم بتریه، بترتم، خدا ریشتونه بکنه، یعنی شما که فاطمه زهرا سلام الله علیها را قبول ندارید، فیوم ازن سمو البتریه، از این روز به بعد به اینا گفتن بطری. پس اینجا الان توی این حدیث بطری، یعنی اون که حضرت زهرا سلام الله علیها را نعوذ بالله قبول نداره و ابوبکر و عمر را هم قبول دارد، همونطور که امیرالمومنین را قبول داره. حدیث بعدی، حدیث سوم، محمد ابن اسحاق صاحب المغازی، محمد ابن اسحاق صاحب کتاب مغازی و همون کتاب سیره نبویه، اینها محمد ابن اسحاق، اون آیونی که توی اون بحث مجموع البیان تشریح میاره، حالا اینو دقت بکنن، محمد ابن اسحاق و محمد ابن منکدر، قبلا یه وقت تو بحث اخلاقی این محمد ابن منکدر رو توضیح دادم که کیه و آدم خیلی خوبی بوده، و عمرو بن خالد الواسطی و عبدالملک بن جریح، این همون جریح یا همونیه که مجموع البیان میگه ابن جریج، این همونه ها، و الحسن بن البان، بل کلبی، کلبی که تو مجموع البیان خیلی به کار میره، ها اولای من رجال العامه، اینا سنیند، الا ان لهم میلا و محبتا شدیده، الا اینکه محبت اهل بیت هم دارند، ولذا اینکه مثلا گاهی کلبی رو میگن شیعه به این خاطر، گاهی کلبی رو میگوید سنی باز به همین خاطر، یا مثلا این محمد ابن اسحاق همیشه بگی سنیه، همیشه بگی شیعه است. و قد قیل، بعضی هم گفتن ان الکلبی کان مستورن ولم یکن مخالفن، بعضی هم گفتن که کلبی تقیه می کرده، شیعه بوده مستورن، تقیه می کرده ولم یکن مخالفن. و قیس بن ربیع بطریون کانت لهو محبه، قیس بن ربیع هم بطریه، علاقه به اهل بیت هم دارد. فاما مسعدت بن صدق بطریون، همین مسعدت بن صدقی که گفتم تو رسائل خیلی شیخ بهش استناد میکنه دا، مسعدت ابن صدق بطریون عباد ابن صهیب آمیون، ثابت ابو المقدام، همین ثابت ابن هرمز بطریون، و کسیر نبا بطریون، و عمرو بن جمی بطریون، و حفص بن قیاس بطریون، و عمرو بن قیس بطریون، مقاتل ابن سلیمان، مقاتل ابن سلیمان مجموع البیان بطریون، و ابو نصر ابن یوسف ابن الحارث بطریون. اینا رو بهشون میگن بطری. حالا تقریبا روشن شد بطری یعنی چی دیگه. یعنی بطری را همیشه بگویی خبارج، هم میشود به بطری بگویی زیدی. میشدن بگید اصلا یه مذهب جدیدیه. بطری ها رو میشه بهشون بگیم خبارج، به هر حال کسی که به فاطمه زهرا سلام الله علیها اهانت بکنه، یا کسی که به امام پنجم علیه السلام اهانت بکنه، این خبارجه. و اینا به امام پنجم توهین میکردند. پس میشه بگیم بطری ها یعنی خوارج. میشه بگوییم بطری یعنی زیدی ها. زیدی ها میدونی که همین الان هم این زیدی های یمن ها زیدی شیعند، ولی الان این زیدی های یمن معمولا، حالا غیر از بعضی هاشون که مثل حوثی ها اینا، بعضی هاشون نه همشون نمیگم، اما نوعاً زیدی های یمن یعنی چهار امامیان، در این حال ابوبکر و عمر هم قبول دارند، شیعند اینها، اما از نظر فقهی هم حنفیند، یعنی اصول دینشون شیعه، فروع دینشون سنی، تو شیعه بودنشون هم تا چهار امام قبول دارند و بقیه را هم دیگه میرن تو همون امامای زیدی ها. ولی نه چون مسند زید خیلی اعتبار نداره. مسند زید هست اما اعتبار نداره. اینه بیشتر مسند امام یحیی را قبول دارن. مسند امام یحیی هم اسمش اینه، درر الاحادیث نبویه بالاسانید الیحیویه، اینا قبول دارند. نه خیلی فرق میکنه. ببینید حال سب کنید، بطریه میشن شیعه چهار امامی با فقه حنفی، ولی مشکلش اینه که ابوبکر و عمر رو قبول دارند، اینا رو امام میدونند، نعوذ بالله. یعنی ببینید کی دخل مکه. گفتم که حاجی آقا من نگفتم، گفتم که اینا میشود بگیم خبارج به اون معنا. به کدام معنا؟ به این معنا که توهین به امام پنجم میکنن، این میشه خبارج. میشود بگوییم زیدیند به این معنا که اینا چهار تا امام قبول دارند نه بیشتر، و فقهشون هم فقه حنفیست. ولی گفتم مشکلش اینه که ابوبکر و عمر رو قبول دارند. خب زیدی هم ابوبکر و عمر رو قبول دارند و زیدی ها قبول دارند. میشدن بگیم که نه اینا اصلا یه مذهب جدیدند، یعنی نه خوارج نه زیدی، بلکه یه چیز سومی هستند اینا. و اما اسماعیلیه که ایشو فرمود نه، اسماعیلی اصلا هیچ ربطی به اینا نداره. اسماعیلیه اونا به هیچ وجه ابوبکر و عمر رو قبول ندارند، و زیدی فقه رو قبول دارن اما فقه سنی. اسماعیلی اصلا فقه قبول ندارند، نه فقه شیعه نه فقه سنی. نخیر اسماعیلی ندارن. قرامته اینا اصلا فقه قبول ندارن، نه نماز، نه حتی شرب خمر رو هم حلال میدونن. تا این حال کتابشون همه سریه. بله کتابه، حالا اینو بعیده بتونید پیدا کنید، ولی المصحف المنفرد به ذاتهی، اینو یه وقت پیدا بکنید اگه تونستید پیدا کنید، اون موقع بهم بفهمید. به هر حال این راجع به بطری. حالا این دو سه جمله رو بگم. ببینید ذکر ابو عبدالله علیه السلام امام صادق اسم این کسیر نوا را، همین کسیر نوایی که گفتیم بطریه، و سالم و ابل جارود امام صادق اسم این سه نفر رو ذکر، فقال کذابون مکذبون علیهم لعنت الله، که امام صادق علیه السلام طبق این روایت لعنتشون کرده. یا مثلا حدیث دیگر، امام پنجم علیه السلام فرمود ان کسیر النبا و ابل مقدام، ابل مقدام همین ابل مقدام ثابت ابن هرمزا، اینها ازلو کسیرن، خیلی ها را منحرف کرده اند. حدیث دیگر، امام صادق علیه السلام فرمود اللهم اینی الیک من کسیر النوا بری اون، خدای من بیزارم از این. حدیث دیگر، قلت لکسیر النوا ما اشد استخفافک به ابی جعفر علیه السلام، یک کسی میگه که من به کسیر النوا گفتم چقدر تو به امام پنجم داری توهین میکنی. خب کسی که به امام پنجم علیه السلام توهین بکنه این دیگه قطعا خوارجه و کفر میشه دیگه. توهینشو حالا نه این حالا من نقل نکردم، فقط همین یه جمله شو آوردم ما اشد استخفاف و کبه عبید جعفر. این یه حدیث خیلی طولانیه، توی کشی نگاه بکنید. بله، یه کسی به نام همین چیز که دیگه خواه همه شنیده دیگه، ابو بصیر میگه که خدمت امام پنجم بودم. جواب شما رو دارم میگم، همین حدیث رو دارم میگم. میگه خدمت امام پنجم علیه السلام بودم، امام علیه السلام مثل حالا مثلا سرد بوده سوی کرسی گذاشته بود، زیر کرسی نشسته بود. یه خانمی وارد شد، حالا که این خانم اومد که میخواست یه چیزی سوال کنه، من بلند شدم که برم، گفتم حالا شاید چیز خصوصی میخواد بپرسه. امام پنجم علیه السلام فرمود نه تو بشین. منم نشستم همون طرف کرسی که امام نشسته بود و لحاف رو امام کشید روی من و رو خودش. این خانمم اومد و گفت که سوالی دارم. سوال ایشون این خانم درباره همین کسیر نبا بود که یبن رسول الله نظر شما درباره کسیر نبا چیه؟ امام باقر علیه السلام فرمود که من از اینها بیزارم. بعد یه چند تا سوال دیگم کرد این خانومه و بلند شد بره. امام باقر علیه السلام به این ابو بصیر فرمود که میخواستم تو بشینی اینجا و گوش بدی که من جواب این زن را چی میدم، و پشت سر من این که میگویند ابو جعفر امام باقر طرفدار کسیر نوائه، بشنوی که من به این خانم گفتم که من از این بیزارم. این زنه میگه که من بلند شدم رفتم، این ابو بصیرم پشت سر من اومد. ابو بصیر اومد تو راه دم در خونه کسیر نوائه دیدیم. کسیر نوا وقتی دید این دو نفر خدمت امام باقر علیه السلام بودن، اون خانم گفت که امام باقر شما را قبول نداره. خانم به اون کسیر نوا گفت، کسیر نوا بنا کرد توهین بکنه به امام پنجم. اینه این حدیث. بله، بنابراین این بطریه، عرض کردم اگر یه وقت میگن که زیدیند یا میگن خوارجند، اینا همه توجیه داره، درسته. نتیجهش هم اینه که این دو سه تا حدیثی که امروز خوندیم، یکی مسعد ابن صدقه، یکی این سلمت ابن کوهیل و یکمون ابل مقدام، اینها همه چیند بطری هستند و بطری قابل اعتماد نیست. چرا چرا نه این سندش درست دیگه، من سنده این رو نقل که این مال رجال کشی بود. چرا داره ولی این درست بود. اگر اشتباه نکنم توی تو رجال کشی 7 حدیث در مذمت این کسیر نبا و این سلمت ابن کوهیل 7 حدیث نقل کرده. صلی الله علیه.